أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا میشه عالما آمدن قنوت رو بعد از رکوع به جا بیاریم، که نظر برخی از بزرگان بود یا نمیشه، همونطور که نظر مشهور هست. منشأ قول به جواز اتیان قنوت بعد از رکوع که برخی مثل محقق در شرایع قائل شدن، صحیحه معمر ابن یحیی هست. ان ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود: القنوت قبل الرکوع و ان شئت فبعده. ادعا شد که این معارض هست با صحیح معاویه ابن عمار که میگه ما اعرف قنوتا الا قبل رکوع، من قنوتی را بعد از رکوع سراغ ندارم. ما اعرف قنوتا الا قبل رکوع، یعنی قنوت بعد از رکوع نیست. این جمع نمیشه با اون صحیح معمر ابن یحیی که گفت و انشئت فبعد الرکوع. برضا برخی مثل آقای خویی گفتن ما جمع عرفی بین این دو روایت قائل نیستیم، تعارض میکنن و تساقط بکنند، رجوع میکنیم به روایات دیگری که قیز زده بود که القنوت قبل الرکوع، بلکه اون روایات چون سنت قطعی است، روایات متعددی است که القنوت قبل الرکوع، میشه مرجح این صحیح معاویه ابن عمار. صحیح معاویه ابن عمار چون نص به نظر خویی طرف معارضه است با صحیح معمر ابن یحیی، اون روایات دیگری که میگفت القنوت قبل الرکوع نص نیست. ولذا اگر ما بودیم و اون روایات، میگفتیم حمله بر افضلیت میشه. اما با وجود اینکه صحیح معاویه ابن عمار هست و اون نص است در عدم مشروعیت قنوت بعد از رکوع، تعارض میکنه با صحیح معمر ابن یحیی، اون روایات چون قطعی و صدور از اجمالا که میگه القنوت قبل الرکوع، میاد مرجح این صحیح معاویه ابن عمار میشه. اگرم مرجح نباشه، مرجع هست بعد از تعارض و تساقط صحیح معمر ابن یحیی با صحیح معاویه ابن عمار. حالا فرض اینه که معمر ابن یحیی میگه القنوت قبل الرکوع و ان شئت فبعد، خودش پذیرفته که محل اصلی قنوت قبل الرکوع منتها و ان شئت بعده فبعده، یعنی اقل و فضیلتا اینه که رکوع رو به جا بیاری و بعدش قنوت بگیری. رجوع میکنیم به اطلاق دلیل که میگه القنوت، اگر تعارض و تساقط هم میکنن مرجع این اطلاقاتی که میگه القنوت قبل رکوع، و ظاهرش ظاهر القنوت قبل رکوع ارشاد به شرطیته که قنوت مشروط است به اینکه قبل از رکوع باشد. یه مطلبی محقق همدانی داره در توجیه جمع بین صحیحه معمر ابن یحیی با صحیحه معاویه ابن عمار، که اگر اون بیان محقق همدانی درست بشه، دیگه اصلا تعارض مستقر نیست بین این دو صحیحه، که ما بعد نوبتمون برسه به رجوع به مرجح، رجوع به مرجح یا تساقط و رجوع به مرجع فوقانی. محقق همدانی فهمیده ما اعرف و قنوتن الا قبل الرکوع یه تعبیر عرفیست که وقتی میگه من در روش خودم این کار را نمی کنم، میگه من نمیشناسم مگر همین راه. میگن آقا شما حالا گاهی مثلا نمازتون رو بگذارید نزدیک طلوع آفتاب بخونید یک مقدار بیشتر بخوام، میگه ما اعرف و الا صلات فی اول الوقت، من نمیشناسم یعنی تو زندگی خودم نمیشناسم، روش من اینه که دیگه وقتی اذان صبح گفتن بیدارشم نماز صبح بخونم، خستم باشم همینه، نه این که قبول ندارم مشروع نمیدانم نماز صبح را قبل از طلوع آفتاب، نه مشروع هست تا طلوع آفتاب وقت داره نماز صبح. ما اعرف الا صلات الفجر اول وقتها، یعنی من تو زندگیم غیر از این راه دیگه رو نشناختم، تو زندگیم همین راه رو رفتم جلو. بله ولذا آیه محقق همدانی میگه معرف و قنوتن الله قبل الرکوع، یعنی من چون افضل قنوت قبل الرکوعه دیگه راه دیگه رو نمیشناسم که از اون راه برم. خب منافات نداره که صحیح معمر ابن یحیی به دیگران میگه حالا شما اگه قبل از رکوع هم به جا نیاوردید، با اینکه بهتره به جا بیارید قنوت را قبل از رکوع، ولی اگه به جا نیاوردید بعدش به جا بیارید مسئله نیست. آی خویی فرمودن که این تعبیرها تو بیانهای عرفی ما الان به کار میره، الان بله این تعبیر میکنم، من راه دیگری رو غیر راهی که خودم میرم نمیشناسم، یعنی شناسایی نمیکنم، یعنی در زندگی خودم اعتراف نمیکنم که راه دیگری رو بخواهم برم، راه دیگر را برای زندگی خودم نمیپذیرم. اما ظهور عرفی که در روایات هست این نیست، در عبارات فصیح هم این تعبیر ها نمیاد، کسی تو رساله عملش بنویسه مثلا من نمیشناسم قنوت را مگر قبل از رکوع، بعد بگن که روش شخصی خودشو داره میگه، این عرفی نیست. ولذا ما اعرف و قنوتن الا قبل الرکوع، یعنی لا یوجد و قنوتن الا قبل الرکوع.
غلط استعمال یا خلاف ظاهره
لا اجد و غیر لا اعرف و قل لا اجد و فی ما اوهله، پیامبر وقتی میگه نیست، لا اجد نیست، پیامبر که میگه نیست من نمی بینم یعنی نیست، این اتفاقا مؤید آی خویه، مؤید محقق همدانی نیست. لا اعرف و غیر لا اجد، اگر به آقایی بگم که شما در اطرافیانتون مثلا کسانی هستن اینطور، ایشون بگه که من لا اجد و من نمی‌یابم در اطرافیان خودم کسی که اینطور باشد، یعنی نیست. خیلی عبارت فرق می‌کنه با این که بگه لا اعرف. حالا بگذار بالاخره عرفی نیست، نه جمع عرفی ندارد، جمع عرفی ادعای آخویی اینه که جمع عرفی ندارد، یه جا بیان میگن قنوت قبل از رکوع است و اگر خاصی بعد از رکوع به جا بیاور قنوت را، یه جای دیگه بگن من نمی شناسم قنوتی را مگر قبل از رکوع، نمی شناسم یعنی نیست. حالا خب راجع به این فرمایش آقای خویی دو نکته هست عرض کنم، یکی این که اگر تعارض مستقر شد بین صحیحه معاویه ابن عمار و صحیح معمر ابن یحیی، ایشون فرمودن مرجح روایات قطعی و صدور اجمالی است به عنوان سنت قطعی مطرح میکنن که گفته القنوت و قبل الرکوع. از ایشون تعجبه، ایشون مرجحیت سنت قطعیه رو قبول نداره، چون ایشان مقوله عمر بن حنظله رو که قبول نداره، سندش رو ضعیف میدونه. میمونه روایت قطب راوندی، تو روایت قطب راوندی داره که فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا. مخالف با ظاهر کتاب اگر بود یک حدیث متعارض او را ترک کنید و عکس کنید به اون حدیث متعارض دیگر که موافق ظاهر کتاب است. این یک نکته. نکته دیگه اینه که موافقت با اطلاق را هم ایشون قبول نداره، فقط میگه موافقت با ظهور وضعی. چرا؟ برای اینکه میگه اطلاق ناشی از سکوت، عدم البیان. عدم البیان که جزء قرآن نیست، ظاهر قرآن یعنی ظاهر مدلول لفظی قرآن. مثلا قرآن بگه که اکرم کل عالم، اون خطابی که میگه که یجب و اکرام العالم الفاسق میشه اکرم العالم الفاسق، این میشه موافق با ظهور وضعی عدات عموم در اکرم کل عالم. اما اگر قرآن بگه اکرم العالم، اطلاقش شامل عالم فاسق میشه، این اکرم العالم الفاسق میشه موافق اطلاق کتاب. موافق اطلاق کتاب موافق کتاب نیست به نظر آقای خویی، چون اطلاق ناشی از سکوت، عدم البیان. قرآن که عدمی نیست، قرآن وجودی است. عدم البیان ربطی به قرآن نداره. عدم و بیان القید اطلاق آورد، اما قرآن که عدم البیان نیست. البته ما این رو قبول نکردیم، از کردیم اطلاق حیثیت تعلیلی است، ظهور میده به خطاب. حیثیت تعلیلی است مقدمات حکمت که مولا ما سکت عنها لم یردها، و این ظاهر خطاب اکرم العالم میشه اکرام عالم مطلقا. این فرمایششون رو قبول نکردیم، و اون فرمایش اولشون هم که فقط روایت ترجیح به موافقت ظاهر کتاب روایت قطب راوندیست، اون رو هم قبول نکردیم، چون سند مقبول نظر رو ما قبول داریم. ولی اشکال به ایشان وارد هست. بله خوب بود ایشون بفرماید که بعد از تعارض و تساقات بین صحیح معمر بن یحیی و صحیح معاویه بن عمار، مرجع ظهور اطلاقی این روایاتی است که میگه القنوتو قبل الرکوع. این حرف خوبی است، اما ایشون تعبیر کرده ترجیح میدهیم صحیح معاویه بن عمار را، چون موافق سنت قطعی است، این با مبانی ایشان نمیسازم. این یک نکته.
اینکه
نص ثابت بشه که قطعیه، بعد ما به ظهور زنی و جلگاری اقلایی ارسی، یعنی ما نص رو طرف معارضه ثابت کردیم، چون مرجع همون زن زن ظهوری. این اقلایی ارسی چرا اقلایی نیست؟ زن... نصی است که زنی و صدور قطعی و صدور که نیست، نصه ولی قطعی و صدور که نیست.
نصی که قطعی
زنی و صدور است دیگه، تعارض کرد دو تا نص که هر دو زنی و صدور بودن، رجوع کردیم به یه عام فوقانی که اتفاقا قطعی و صدور اجمالا هست. بله فرض کنیم اونم زنی و دلال است. خب ما هم همینو نسل زنی است دیگر، این روایت معمر ابن یحیی نسل زنی تعارض کرد تساقط کرد، رجوع میکنیم به عام فوقانی. خب پس مهم اینه که ما ببینیم آیا این دو سعیه جمع عرفی دارن یا ندارن. این نکته دومی است که ما با آقای خویی عرض میکنیم. میگیم آقای خویی انصافا فرمایش محقق همدانی عرفیه، من نمیخوام اون بیان ایشون رو بگم که ما اعرفو، یعنی به لحاظ منهج شخصی ما اعرفو، نه، این بیان ظهورش در نفی مشروعیته، ولیکن قابل حمل بر مرجوعیت هم هست. کنا گفته لا تقنط قبل الرکوع، لا تقنط بعد الرکوع، دیگه از این بالاتر که نیست. من نمی شناسم قنوتی را مگر قبل از رکوع. کنا گفته قنوت بعد از رکوع به جا نیاورد. خب این با قرینه و این شئت فبعد الرکوع هم میشه بر مرجوعیت دیگه، چه بالاتری داره؟ نهی بکنه بگه لا تقنط بعد الرکوع، که شما قبول داری جمع عرفی داره با و این شئت فبعده، حمله بر کراهت میشه که کراهت در عبادات به معنی قلت ثوابه. چه فرق میکنه بین نهی از قنوت بعد الرکوع با اینکه بگه ما اعرفو قنوتن الا قبل الرکوع؟ دیگه ببخشید، این همه سریع صحبت کردید بعد از رکوع مشروع نیست، هر کی این کار رو بکنه با فرعون و نمرود مشهور میشه، بعد ما اون وقت هم میگیم جمع عرفی دارد؟ با اینجوری نیست. ما عرفو میشه استعمال میشه در بیان مرجوحیت. خب ولذا بیان محقق همدانی بیان با این تقریبی که عرض کردیم بیان عرفی هست، ولذا ما بعید نمیدونیم قنوت بعد از رکوع هم مشهور باشه، ولی چون مشهور قائل نیستن ولذا ما احتیاط میکنیم. ما عرف و قنوتن الا قبل الرکوع، سندشو میفرمایید؟ ما رو میبرید به بحث سندی که باید بریم بگردیم ببینیم. باش حالا که شما بله قطعا این شعته هست، چون شیخ توسی وقتی توضیح میکنه میگه هم میکنیم بر تقیه اینا، این معلومه. دیگه رو برید از مشهور بپرسید، من که سخنگوی مشهور نیست. برید اول بپرسید بعد. چون این مشهور چی گرفتن؟ من چه میدونم مشهور چی گرفتن؟ بعضی ها آمدن گفتن شاید این نسیته باشه، که ما گفتیم خلاف توجیه محقق که میگه که افضل قنوت قبل الرکوعه. محقق در معتبر که تصریح کرد گفت به خاطر همین سعیه معمر ابن عیان میگیم قنوت بعد الرکوع هم مشروع است. به این نسیته که نمیتونه تمسک کنه، به این روایت تمسک گفت، به این روایت استدلال میکنیم که قنوت بعد از رکوع مشروع است. خب حالا سند رو پیدا نکردم، حالا بعدا بگذاریم. حالا اگر شما سند دستتونه بخواید بدید، من بدید بیارید، بیارید سند سند رو بیارید ببینم. بله در سند محمد ابن اسماعیل است، ولیکن ما قبلا بحث کردیم و بعید ندانستیم که این یکی از هم از مشایخ کلینی است و اکثار روایت داره و هم این در طریق به کتب اصحاب بوده و قرائنی رو اقامه کردیم که محمد ابن اسماعیل نوعا تنها نبوده، گاهی تنها ذکرش میکنه، اما معلوم میشه که از بقیه موارد که به روایاتی که محمد ابن اسماعیل در طریقش سند دیگه هم داره. بحث شما قبلا مطرح کردیم. خب بحث دیگر اینه که صاحب عرب فرمود رفع یدین در قنوت لازم نیست، مشهورم همینو گفتم، ولیکن بزرگانی گفتن نه، قوام قنوت به رفع یدینه، مثل فاضل مقداد، کاشف اللسان، صاحب جواهر، آقای خویی هم فرموده که درست گفتن این آقایون، قوام قنوت به رفع الیدین. ادله ای رو ذکر کردن. دلیل اول ارتکاز متشرع است، بر این که قنوت یک عملی است که کیفیتش متقوم به رفع الیدین، یا لاغر رفع احد الیدین. صرف دعا در نماز قنوت نیست، این دلیل اولیش. دلیل دوم، ایشان فرمودن که روایاتی که میگه که قنوت در رکعت ثانیه است، در نماز بعد در رکعت ثالثه، یا این سیه معاویه بن عمار که میگه ما اعرف و قنوتن الا قبل الرکوع، مکان ذکر کرده برای رکوع، برای قنوت، قنوت در رکعت ثانیه است، اونم قبل از رکوع. دعا در نماز که مکان نداره، که شما در کل نماز میتونی دعا بکنی، این میشه قنوت؟ این که قنوت نمیشه. سه، روایاتی که نهی میکرد از قنوت در بعضی از نمازها، بعد میفرمود که من تقیه کردم، القنوت فی الغدات و المغرب و العشاء، حضرت فرمود که من این رو گفتم ولی تقیه کردم، افتیتم به تقیه. خب دعا مطلق در اثناء نماز که مشروعیتش خلاف تقیه نیست که، و یه عامه منکرن که انسان در هر جایی از نماز میتونه دعا بکنه، خود عامه هم قبول دارن. بعد اصلا تقیه چه معنایی داره؟ وقتی انسان رفع یدین نمی کنه همینجوری دعا میکنه، این که خلاف تقیه نیست که، مثلا در نمازهای اخفاتیه همینجوری زبونش میچرخه دیگه، میگه رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، این خلاف تقیه است؟ نگو رفع یدین که نکردم. پس این که گفتن قنوت، ما گفتیم در نمازهای جهری است و در نماز اخفاتیه، نگفتیم از باب تقیه، یا اون روایتی که میگه که اگر در مقام تقیه بودی حتی در نماز صبح هم قنوت به جا نیار، معلوم میشه قنوت با رفع یدینه، ولی بدون رفع یده همینجوری دستاشو میندازه پایین و زیر زبونی یه دعایی میکنه دیگه، این که مشکل نداره که. پس معلوم میشه هر دعایی قنوت نیست. چهار، اتفاق هست در حدیث و فتاوا که در نماز میت قنوت نیست، در حالی که در نماز میت قطعا دعا هست. پس معلوم میشه قنوت مساوی با دعا نیست. پنج، نصوص خاصه داریم که رفع یدین در قنوت لازم است. یکیش موثقه عماره، مسائل جلد 6 صفحه 282. قلت لأبي عبد الله علیه السلام اخاف ان اقنط و خلفی مخالفون، فقال رفع یدی که یجزه. عمار صاباتی میگه که من پشت سر مخالفین هستن، گاهی اقتدا میکنن به عرض شود خدمتتون که امام جماعت شیعی، حالا یا نمیدونن این شیعه است همینجوری مثل اون دوست ما که از مکه آمد به سمت ریاض، با اتوبوس اومدیم بین راه رفتیم نماز بخونیم، دیدیم پشت سر ما سنی ها اقتدا کردن، خدا یا چه کنیم، اون منطقه منطقه تقیه ایست، خواسته شبیه سنی ها نماز خوندیم، اینجور میگفت. خب تقیه میکنه دیگه، میگه اخاف ان اغنوتا و خلفی مخالفون قار رفع یده که یجزه. حالا قنوت به جانه آن همینجوری دستاتو بالا بیار بعد برو به رکوع. آقای خویی فرمان ببین تعبیر کرد یجزه، یجزه معلومه که رفع الیده لازمه و در مقام تقیه دیگه نیازه به ذکر نیست. متوجهم، رفع یدین میکنه که انکه ترکه، دستاشو بالا میاره اینجور، مردم فکر میکنن که میخواد بره به رکوع، اما این نیت قنوت میکنه با این رفع یدینش. حالا اگه تونست یه دعا ذکری هم میگه، ولی مردم فکر میکنن که این داره میخواد بره به رکوع، اما این رفع یدین کرد به قصد قنوت. پس معلوم میشه رفع یدهی که یجزه یعنی رفع ما که انکه ترکه. معمومین فکر میکنن که این تکبیرت رو رکوع که داره میگه رفع یدین کرده، در حالی که این آقا نیتش اینه که رفع یدین بکنه به خاطر قنوت. رفع یدهی که یجزه، پس معلوم میشه که معتبر است در قنوت رفع یدین. حالا حداقل در این مکان تقیه مجزی بوده. خب پس معلوم میشه ایشون میگه معتبر است رفع یدین در قنوت که میگه مجزی است. حالا روایت دیگر ایشون میگه موثقه، موثقه علی ابن محمد ابن سلیمان، کتبت الی الفقیه علیه السلام اسأله عن القنوت فقال اذا کانت ضرورت شدیده فلا ترفع الیدین و قول ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحیم. اگه ضرورت شدید است در قنوت رفع یدین نکن، سه بار بگو بسم الله الرحمن الرحیم. وسائل جلد 6 صفحه 274. خب این مفهوم داره دیگه، یعنی اگه ضرورت شدیده نبود ارفع الیده. حالا اجازه بله، حالا اجازه بدید ببینیم، یعنی به همین راحتی حالا اینو جواب دادی، بقیه رو چی کار میکنی؟ یه جواب حسابی بدید با آقای خویی، جوری نکنی که آقای خویی چپ چپ نگاهتون بکنه جوابتون نده. خب آقای سیستانی با دقت یکی یکی استدلالات آقای خویی رو مطرح کرده و جواب داده، ولذا در بحث استدلالی گفته رفع الیدین همونطور که مشهور گفتن مقوم قنوت نیست، ولی در تعلیقه عروه احتیاط کرده. حالا ما اون بحث استدلالیشون رو بررسی میکنیم. ایشون فرمودن که اما ادعای ارتکاز، کدام ارتکاز؟ این که میگید ارتکاز اینه که رفع الیدین نکنیم قنوت نکردیم، این ناشی از انس اذهانه. مثل که خیلی ها فهم میکنن تا رفع الیدین نکنن تکبیرت الاحرام نگفتن، مأنوس بودن از بچگی پدر و مادرش رو دیده، دیده وقتی قنوت به جا می آوردن رفع الیدین میکردن، مادرش رو هم میدیده نماز شب میخونه، حالا یه دست چپش رو می آورده بالا، این دیگه تو ذهنش جا افتاده که قنوت همراه است با رفع الیده، و الا ارتکازی که کاشف از ارتکاز متشرع در زمان معصوم باشه ثابت نیست. نگید آقا شک هم بکنیم کافیست، ایشون میگن وقتی دلیل اطلاق داشت القنوت فی الفریضه الدعاء، وسائل جلد 6 صفحه 276، القنوت فی الوتر الاستغفار و فی الفریضه دعا. دعا بکنی یعنی قنوت، بیشتر از نگفت رفع الیدین لازم است. ارتکازی هم برخلاف آن ثابت نیست. پس دلیل اول درست نیست. دلیل دوم فرمودید که قنوت مطلق دعا نیست. مگه ما گفتیم قنوت مطلق دعا هست؟ دعا در اون مکان مخصوص فرکعت ثانیه قبل الرکوع او قنوته، شبیه این که اختلاف هست که حجت الاسلام چیست. بعضی ها میگن حجت الاسلام عنوان قصدیست، آقای خویی هم کلماتشون مضطربه مختلف، ولی بزرگانی مثل ما آقای سیستانی آقای زنجانی ما هم عرض کردیم میگن نه، حجت الاسلام یک عنوان واقعی است. حج صادر از بالغ عاقل مستطیع حجت الاسلام، ولو قصد استحباب بکنه. پس شرط حجت الاسلام عنوان واقعی، اینجا هم همینطور. شرط صدق قنوت بر دعا این است که بعد در قرائه و قبل رکوع فرکت ثانیه باشد، این میشه قنوت. این هم بیان ایشان. اما این که ایشان فرمود که اگر قنوت مطلق دعا است، که پس اون روایتی که میگفت که تقیه ما تقیه اگه بود قنوت نگیر، نمیدونم ما گفتیم قنوت در نمازهای اخواتی نیست از باب تقیه بوده، حالا این اونا چی میشه؟ اولا حالا اینو عرض کنم به عنوان پرانتز، اونی که امام تقیه کرد خب ربطی به عمل نداره، اون تقیه در افتا بود. باید همون مراد همون روایتی باشه که گفت اگه در نماز فجر حال در مکان تقیه بودی فلا تقنوت، به او بعد استدلال کنه خوی که من هم همین کارو میکنم، اگه در مقام تقیه بودم در نماز صبح قنوت نمیگیرم. خب اینجا خب آقای خوی میتونه بگه که خب تقیه دیگه نداره دعا بکن. آقای سیزانی گفته نه، اتفاقا همین بدون رفع یدین هم آدم دعا کنه خلاف تقیه است. عامه حساس بودن دعا بعد در رکعت ثانیه قبل از رکوع، اینا روش حساس بودن. معلوم نیست که دعا مطلق رو اینا مشروع بدونن. یه عبارتی ایشون از کتاب سید مرتضی نقل میکنه که سید مرتضی از مالک نقل کرده که دعا همه جا مشروع نیست. اونی که مطرح کرده در کتاب انتصار صفحه 152 میگه که حکا ابن وهب عن مالک انه قال لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة وقال ابن القاسم كان مالک يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود. پس اینطور نیست که ثابت باشه که عامه مطلقا دعا رو مشروع میدونستن در هر کجای نماز. وانگهی در روایات عامه است که اینها حساس بودن رو قنوت، فهم کردن قنوت بگیری یعنی میخوای لعن کنی به اعداء اهل بیت، چون یک منبه، یک تعبیر میگن بازتاب شرطی بین قنوت و لعن اعداء اهل بیت بود. امیرالمؤمنین در جنگ صفین قنوت که میگرفت لعن میکرد معاویه و امرؤاس و اینجور در تاریخ نقل کردن. ولذا قنوت که میگرفت کسی میگفتن ولو رفع یدین نکنه، بالاخره میفهمیدن که این قرائتش تموم شده دیگه، قرائتش تموم شده. وقتی قرائتش تموم شد بعدش واسده ها چی میگفتی؟ گفت یه شیعه ای نماز میخوند، بعد یکی سنی اومد گفت چی گفتی؟ گفتم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اون موقع ادامه نداشت، همین مقدار میگفتن. بعد گفت من فکر میکردم شما میگید خان الامین خان الامین خان الامین، چون تو کتابای ما نوشتن که شیعه میگن که بنا بود جبرائیل وحی و نازل کنه به حضرت علی، با حضرت علی مشکل داشت، رفت سراغ پیغمبر، علیزاد خیانت کرده جبرائیل. خان الامین خان الامین خان الامین تو کتابشون هست. یه عده نادان هم باور میکردن، حالا هم شاید باور کنن یه عده. خب این ها قنوت که میگه دعاول و رفع یدین نکنی، میگفتن چی؟ نکنه داری به مقدسات ما توهین، مقدسات و مقدسین ما توهین میکنی. حالا تا بیا ثابت کن که والا با خدا داشتم میگفتم رب اغفر لی ولی والدیه اللهم ارزقنی رزقن واسع، چه کار داشتم به بقیه؟ میگن نه معلوم نیست، داری تقیه میکنی از ما، نفرین میکردی. ولذا اینطور نیست که تقیه اگر باشه شما بگید که خب رفع یده نکن دعا کن، این که خلاف تقیه نیست. نه، گاهی خود همین خلاف تقیه. نه آخه ببینید حساس می شدن دیگه، آخه از کجا داد بزنه بگه تمام مسجد بفهمن؟ خب اینا میبینن طول داد، بعد از قرائت طول داد، حساس میشن، بره به مردم پشت بلنگو، نیازمی پشت بلنگو به قول شما اعلام کنه مردم من لند به کسی نکردم، خیالتون راحت. این که نیست، بالاخره شبهه ایجاد میکرد در ذهن بقیه. حالا اجازه بدید این هم راجع به اون که آقای خویی گفت که اگر بحث تقیه باشه که قنوت رفع یدن نداشته باشه که تقیه توش مطرح نیست، اونم. اما این که ایشون فرمود که عرض شود خدمتتون که راجع به اون بخش که نماز میت قنوت ندارد ولی دعا دارد، آیه روایت بیارید که نماز میت قنوت ندارد. اتفاق قرضا که میگه قنوت به جا بیارید در نماز میت. اونی که در روایت هست اینه که لیس فی صلات المیت دعا اون موقت، دعا موقت نداره، یعنی هر چی دوست داشتی بگو، لازم نیست بگی اللهم مغفر اللهم ان هذا المسجى قدامنا، نه بگو اللهم مغفر له. نماز
میت تکبیر داره یا
تکبیر که دارد، اون که بنابراین تکبیر نداشته باشه، آقا 5 تا تکبیر داره، بعد از هر تکبیری یک واجبی داره. لیس لصلات المیت دعا موقت فخر رضا، ولی میگه یقنط بعد کل تکبیرتن. خب نه آقا قنوت هر چی دوست داشتی بگو، ولی خونه قنوت ما دعای موقت داره، نماز میت لیس فیه دعا موقت، آزادی الفاظ خاصی نداره، هر چی دوست داشتی بگو، بگو اللهم ان هذا ابن عمي كان يكرمني و يغرزني فاغفر له. و مردم باید میگن ها چه اشکال داره دعای موقت نداره؟ پس کی گفته نماز میت قنوت نداره؟ آقا نص و اجماع و اینا از کجا آوردید؟ یه روایت معتبره داریم؟ اصلا روایت غیر معتبر هم نداریم که لیس فی صلات المیت قنوتون. خب و اما اون روایتی که فرمودید، اون روایتی که یجزی، خب اجزا از مستحب هم داریم دیگه، یجزی یعنی قنوت که تکبیر رفع الیدین بکنی که مردم فکر کنند رفع الیدین کردی برای تکبیرات الرکوع، مجزی از اون مستحب، حتما باید مجزی از واجب باشه، یجزی حتما یجزی عن الواجب باید باشه، و یجزی عن المستحب. اون روایت آخر هم که خوندید موثقه گفتید، آقای خوی اصلا نباید موثقه بگی شما، باید شما بگی صحیحه، چون در کامل و زیارات اومده، چرا میگی موثقه؟ ثقاتی که کامل و زیارات میگه مشایخ نست ثقات، یعنی شیعن. خب ولی شما کامل رضایتی که خودت بعدم برگشتی دیگه آقا، عدول کردی از نظریه توصیق عام در رجال کامل و زیارات، ولی لذا این علی ابن محمد ابن سلیمان سندش ضعیفه. وانگهی مفهوم اذا کان ضرورت شده فلا تقنط فلا ترفع یدک، یعنی اذا لم یکن ضرورت شده فرفع یدک، یا اون نهیه نیست، مفهوم منطوقی که مشتمل بر نهیه، انتفاع نهیه نه ثبوت الامر. بعضیا اینم بگم دیگه تمامش کنیم، بعضیا میگن که مفهوم و ان جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اینه که در غیر این فرض اطعهما. خب این کمی سوادش یا نم کشیده یا حواسش نیست. فلا تطعهما مفهومش چیه؟ انتفاع نهی، انتفاع نهی که نمیشه ثبوت امر. ولذا گفته میشه که آقا اینجا اذا کان از ضرورتون شدیده فلا ترفع یده، که نگه ضرورت شدیده نبود اون نهی از رفع یده نیست، اما امر وجوبی هست، اینم دلیل نمیشه. پس اطلاق دلیل میگفت رفع الیدین لازم نیست. هیچ کدوم از این ادله های خوبی هم تمام نبود به نظرهای سیستانی. ببینیم آیا حق با آی خویه یا حق با آی سیستانیه. انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.